نمره ارزش مالی خیلی بالایی
من مواردی جدی که بله. وجود داره که من میخوام اشاره کنم، عدم امنیتی که وجود داره تو بحث آزمون، تا چه حد میشه به اطمینان پیدا کرد که این آزمون‌هایی که میخوان انجام بشه واقعا از امنیت کافی وجود داره؟ چون شما یک سیستم متمرکزی که داره برگزار نمی‌کنید و بی تردید بدانید تو این بحثی که وجود داره اینه که افراد معمولا از اینکه مورد ظلم واقع بشن بسیار حساسن. سیستم کنکور یه سیستم علارم نقصه سیستم جا افتاده است، یک اطمینان نسبی به نتایج اون وجود داره، اما با یک سیستم ناآشنا، سیستمی که اگر میخواد برگه‌های فرزند تصحیح بشه اعمال سلایق افراد مختلف وجود داره، احساس مورد ظلم واقع شدن این یه احساسی است که به مراتب از اون استرس میتواند فشار بیشتری تو این قضیه وارد بکنه. عدم وجود مراجع ثابت برای آزمون و موارد دیگه که حالا من تو ادامه اشاره خواهم کرد که این سیستم های جایگزین رو هم میخوایم داشته باشیم، باید به فکر سایر تبعات اون هم باشیم. اما آیا میشود گامی به جلو برداشته بشه؟ از نظر من بله، هرچند که همین الان هم احساس میکنم یه گام به جلوی رو برداشتیم.
خب آقای دکتر، نمره رو هم بفرمایید، روش موجود چه نمره میدید؟
خب منم مطمئنم برای این قضیه نمره قابل قبولی رو نخواهم داد، اما یه واقعیتی وجود داره، کسایی که وقتی میخوان کنکور رو حذف بکنن باید بگن راهکارش چیه. ببینید، ما بعضی وقتا میایم میگیم سیستم خیلی بد است، نامناسب است، استرس ایجاد میکنه، گردش مالی داره، ولی یه سوال پاسخ، خب جایگزین چی میخوایم بگیم؟ پس بنابراین اینکه ما صرفا انتقاد بکنیم، باید به دنبال این باشیم که ناچارن این سیستم وجود داره، برای بهبودش میشه چیکار کرد؟ حالا باز هم خدمت
آقای دکتر، من بعد از آقای دکتر سلطانیه که صحبت فرمودن، یه نکته‌ای به نظرم رسید در ارتباط با راهکار که دکتر گفتن، واقعا بگم شاید بد نباشه.
بسیار خب، من یه پیش‌زمینه دیگر هم بدم خدمتتون. بر اساس شرایط جدیدی که آموزش و پرورش پیشنهاد کرده برای بحث انتخاب دانشجو برای مقطع‌های آموزش مقاطع آموزش عالی، 85% تأثیر سنوات و 15% تأثیر کنکور. این به نظر شما چالش بزرگی به سمت و سوی در حقیقت یک معیار جدید هست یا میتونه بهبود دهنده اوضاع باشه؟ آقای دکتر سلطانی، شما بفرمایید تا بحث حداقل یه بار بگرده، بعد ما البته مناظره است، تریبون بازه، بفرمایید، همه استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من هم یه نقطه نظرات کلی ما در این رابطه بگم تا بعدن اگر فرصتی بود اون در رابطه با اون سوالی که فرمودید نظر بدم. ببینید، این که خیلی به اصطلاح بدیهی هست که این سیستمی که ما داریم برای گزینش دانشجو اتخاذ میکنیم، این سیستم زیاد جالبی نیست. یعنی ما میایم دانش آموزامون رو یه جوری تربیت میکنیم که در پاسخ به هر مسئله ای، سوالی، اینا ظرف 1.5 دقیقه یا میتونن جواب بدن یا اصلا نمیتونن جواب بدن. اینه که ما محصولات به اصطلاح آموزش پرورش وقتی میان توی دانشگاه داریم میبینیم، وقتی از اینا انتظار داریم که مثلا یه مسئله چالشی رو روش فکر بکنن و اینها، خیلی ضعیفن. این که اصلا بدیهیه. این که ما بیان بگیم که ارزیابی بهتر است در یک کنکور 4 ساعتی باشد یا در یک فرایند 12 سال تحصیل یا 6 سال تحصیل به اصطلاح دوره دبیرستان، خب این که بدیهی، اگر شما بتونید توی 12 سال یک ارزیابی درست داشته باشید خیلی بهتره. این که اصلا کسی فکر نمی‌کنم شکی داشته باشه. ما میایم اشکالات دیگه‌ای که من می‌بینم، ما میبه رقابتی رو می‌ذاریم، بعد مثلا یه رتبه‌ای بهش میدن، بعد میگیم که یه کوپن تو داری، با این کوپنت می‌تونی یه خرید کنی. این میره توی بازار میگه اینو می‌خوام بخرم، میگه نه اینو تو نمی‌تونی بخری. چرا؟ چون رتبت به این نمیرسه. این پس حریص میشه که این حتما یه چیز خوبیه، میاد نزدیک‌ترین چیز به اون کوپونی که در اختیارشه میره میخره. مثلا میاد رشته برق رو انتخاب میکنه، میاد رشته پزشکی رو انتخاب میکنه. آقای دکتر ایزدی فرمودن مثالهای زیادی رو ما میبینیم، طرف پزشکی رو فارغ التحصیل شده، یعنی باور کنید من متخصص میشناسم داره عربی درس میده در دبیرستانهای درجه 1 تهران، یعنی میشناسم اینا رو ها. چرا؟ چون که کوپن بهش دادیم، این به علاقش که نگاه نکرده، که دیده رتبه من اینه، یه چیزم میتونم بخرم، میره پس اون گرونترینه رو میخواد. اینا که بدیهیه، مشکل داریم. بله، عرضم به حضور شما که حالا میگیم که الان دانشگاه ها ظرفیتاش به گونه ای که پر نمیشه، به نظر من اصلا این چیز مهمی نیست. چرا؟ چون ما دعوامون سر 20,000 تا صندلیه، 30,000 تا صندلیه، یعنی شما کنکور رو وردار بذار، اصلا فرقی نمی کنه. من دارم می جنگم که برم مثلا توی فلان دانشگاه، توی فلان رشته. حالا چه شما کنکور رو بذاری چه نذاری، سر اون ما اون بحث رو به اصطلاح داریم. من میخواستم اینو خدمت شما عرض کنم به عنوان جنبندی این حرفایی که زدن. حالا من میخوام کنکور رو مثلا بیام ضعیفش کنم یا اصلا برش دارم، جایگزینی که دارم چیه؟ آقای دکتر شریعت فرمودن، من واقعا نگران اونم. یعنی من اگه بیام این رو برش دارم چی میخوام به جاش بذارم؟ به اعتقاد من کنکور یک امتحان استاندارده. یعنی من واقعا سه تا بچه داشتم، با هر سه تاشونم اومدم جلو. واقعا اگر این بچه من 10 بار دیگه کنکور میداد رتبهش همون محدوده بود. این نشون میده یه آزمون استاندارده. یعنی اگه بچه من رتبهش بین 500 تا 600 بوده در امتحانات قبل که ازشون میگیرن، توی کنکور هم همونه. این یعنی یه نقطه قوته، اتفاق نیست. خب این مزیت این به اصطلاح سیستمیه که من دارم میبینم. ما بنابراین این سیستم نباید بیایم خرابش کنیم. وقتی بیایم اینو بذاریمش کنار که یه جایگزین مناسب داریم. ببینید ما، ببخشید بذارید من یه ذره راحت تر صحبت کنم. ما که همه همدیگه رو میشناسیم، من خودم هم که میشناسم. واقعا آقای دکتر ایزدی هم فرمودن، الان مثلا اگه توی دوره ابتدایی بیام به بچه من بگن که ببین تو نهایتت اینه که دیپلم بگیری، من چیکار میکنم؟ 100% میرم معذرت میخوام با اون مدیر و مدرسه و همه رو میریزم رو هم دیگه. بچه من یعنی تا دیپلم؟ آیا من واقعا توی جامعه ما چنین آمادگی وجود داره؟ شما الان توی آلمان برید نگاه کنید، من شنیدم، بچه من اونجا نبوده، خودم هم نبودم، شنیدم در دوره ابتدایی، او ابتدایی میان بچه ها رو در 3 لول تقسیم میکنن، میگن ببین تو حدت اینه، مثلا یه دیپلم بگیری، مثلا یک سری کارهای تکراری رو انجام بدی، تو حدت اینه که میتونی این باشی، تو حدت این هست که میتونی یه محقق باشی. واقعا آیا ما این پذیرش رو داریم؟ خب اگر یه همچین چیزی بخواد اجرا بشه که داره اونجا اجرا میشه، خب من آیا زیر بارش میرم؟ خب نمیرم که. اون به اصطلاح اختلافی که وجود داره، اصلا ببینید بحث درآمد نیست، بحث پرستیژ اجتماعیه. شما میگی فلانی پزشکه، نقطه سر خط، پزشکه، تموم شد. حالا میخواد درآمد داشته باشه یا نداشته باشه، فلانی چیه؟ ایشون نقاش ساختمون. من نمیخوام توهین کنم به یه نقاش، ایشون بناست. آیا من واقعا منتالی از نظر روحی روانی وقتی اینو بهم میگن من چه حسی دارم؟
درسته.
بنابراین من میام میجنگم، کاری به بقیهش ندارم. بازار کار وجود داره، اصلا برام مهم نیست. درآمد داره، برام اصلا در درجه دوم اهمیته. پرستیژ مهمه.
آ دکتر، چون که یک مقدار زیق وقت داریم، روی این 85% سنوات و 15% کنکور نظر شما با توجه به این مقیاس سنجش چی هست؟ و دوست دارم خواستم نظر
من در شرایط
این ساعت آخر هستیم بتونیم جمع
کنیم. من در شرایط کنونی اون سوالو اول خودم از خودم بپرسم. من به کنکور با توجه به اینکه واقعا احساس خطر میکنم اگر این بخواد ضعیف بشه، من الان امتیاز 18 به بالا میدم.
بسیار.
الان و حقیقتش جایگزین چون نیست.
ببینید من شرایط بهتری
ببینید دکتر، ببینید
آقای دکتر، من مشکلات کنکور کنونی رو کاملا واقفم، ولی من میخوام اینو خرابش کنم چی جاش بذارم. بنابراین میگم نه، فعلا همین خوب است تا ما جایگزین داشته باشیم. و من با اینکه 85% بخواد سنوات وارد بشه، شما الان برید معدلا رو نگاه کنید، بازه معدلای دیپلم بچه‌ها چقدره، شما برید نگاه کنید بین 18 تا 20 این دلده. اون بازه هستش شما بتونید مثلا اینو از به اصطلاح یک رشته به زعم جامعه ما تاپ بیاد اینو بچینه تا اون پایین تری رشته. خب این نمیتونه، اون قابلیت رو نداره. بنابراین من این رو باش زیاد موافق نیستم.
دکتر آمیلی بفرمایید. فرش
کنه ما همه در واقع اظهار نظرهامون فقط در چارچوب وضعیت فعلی است. یعنی اگر ما فرض کنیم که الان ورود به دانشگاه ها نبود، اصلا بحث آزمون های چارگزینه و این بحث هم نبود دیگه.
بله.
نگاه کنید، آموزش برای خودش یک ماهیت مستقل داره، فقط فرد و برای ورود به دانشگاه نباید آماده کنه. الان تأثیر گذاشته روی کار کلاس، روی معلم، روی اهمیت مسائل شناختی، مسائل اجتماعی. بحث تفکر انتقادی، اینا اصلا تو آموزش پرورش دیگه مطرح نیست. معلم هم حتی مالک کلاس خودش نیست، اون باید در چارچوب کتاب‌های طبقه بندی شده، آزمون‌ها، هدایت‌هایی که افراد می‌کنن. الان نبض کار دست آموزشگاه‌های کنکور هست. حالا بر اساسی که آماری که خود آموزش و پرورش داره میده، بیش از 40,000 میلیارد ترنوور مالی این کاره، یعنی صنعت کنکور، که اگه شما هزینه هایی که مدارس غیر انتفاعی میگیرن که واقعا شهریه های نجومیه، شما یک دانشگاه غیر دولتی که میرید دانشجو تو مقطع کارشناسی خیلی شهریه بده به 3 میلیون نمیرسه، در یک سالش میشه 6 میلیون، ولی اینها شهریه های حتی تا 30 میلیون و اینها هم متداول.
دبستان الان 25 میلیون.
دبستان. بله الان مهد کودک پیش دبستان چیزی در حدود 20 میلیونه. نگاه کنید. خب ما فرضمون پس اینه که بله این سیستم یه خروجی داره به نام دانش آموز که باید وارد دانشگاه بشه و سنجش یا کنکور هم این وظیفه رو داره به خوبی انجام میده. و جایگزین بهتری هم نداری. بله من گفتم من نمره قابل قبول به سنجش میدم، سنجش کارشو داره درست انجام میده. به هر حال ما به سنجش گفتیم یه آزمونهایی برگزار کن، انتخاب کن. خب به هر حال انصافا هم خیلی خوب داره انجام میده، همه مسائل فنی، مسائل امنیتی، همه چی رو داره انجام میده و همه چی مکانیزه و خیلی خوب. این انتقاد به سنجش. ما مشکلمون اینه که مشکل در آموزش پرورشه. آقای دکتری اشاره کردن که در آلمان، حالا بحث اون فاخشوله ها که هست یا همون فنی حرفه های ما، حتی حالا من نشنیدم در ابتدایی خیلی زوده، ولی از دوره راهنمایی و متوسطه دانش آموز بر اساس یه معیارهایی که واقعا روش فکر شده و... فکر شده، فنی اهل فن اومدن طراحی کردن، میاد به قول مرو ارزیابی میکنه، اِوالوئت میکنه. چرا من زیر بارین نمیرم تو دبیرستانم بگم بچه من بره فلان جا؟ میدونم خیلی پشتوانه محکمی نداره. بر اساس چی؟ بر اساس یه نمره. ولی واقعا اگه آموزش پرورش هدایت تحصیلی رو جدی بگیره، ما چرا باید اینقدر دانشجو الان برای ورود به رشته‌های کارشناسی داشته؟ شما هرم دانشجوی ما رو نگاه کنید، در واقع کاردانی ما حدود 25%، چیزی حدود 40-45% کارشناسیه. بعدم البته خب الان دوره های دکترا که قبلا 1% بود، الان فکر میکنم 1.5-2% باشه، بقیهش هم میاد کارشناسی. اصلا خود این هرم دانشجوی بیماره. ما نباید اینقدر در واقع دانشجو
کجاش باید اصلاح دانشجو
هدایت تحصیلی. خب ما بر اساس اسناد بالادستی، اسناد بالادستی تا 14-04 باید چیزی در اون 50-60% دانشجوهای ما تو رشته های مهارتی پیش می رفتن. ما الان 400,000 فارغ التحصیل داریم تو رشته مدیریت. واقعا چقدر ما مدیر احتیاج داریم؟
وحشتناک.
چقدر ما مهندس نه؟ الان آقای دکتر فرمودن که ما بیشتر آمار تولید مهندسی نسبت به جمعیت و حالا چین و هند و برای روسیه طبیعیه و ما بیشتر
نه حتی با لحاظ نمودن جمعیت. خب الان ما رتبه ششمی.
چرا ما داریم این چرخه؟
بله یعنی الان ژاپن با این
دانشگاه ما بعد کلا ظرفیت
همینجوری داریم نگاه کنیم. ما اصلا مسئله رو هم داریم اشتباه تر میکنیم. آقا کنکور رو حذف کنیم یا نه؟ هر کی در مقابل این سوال قرار میگیره میگه نه آقا چی رو میخوای حذف کنی؟ شما فردا نتونی یه جایگزینی داشته باشی، همه اعتراضات. واقعا دیدی دیگه یک کمی کنکور بالا پایین میشه، نتایج چه اعتراضات وحشتناکی داره. مسئله پس این نیست، مسئله اینه که گفتم ما بیمسئولیتی به هر حال نهادهای متولی رو اومدیم انداختیم گردن سازمان سنجش. سازمان سنجش هم این داره خوب رفع و رجوع میکنه، انصافا بهتر از اینم نمیشه، جایگزین بهتری. پس باید آموزش پرورش که سند بنیادین تحول رو داره، اونجا 10-12 تا ساحت برای دانش آموز مطرح شده. ساحت روانی داره، بهداشتی داره، اجتماعی داره، فکری داره، علمی هم داره. حالا ما یه فردی رو تربیت میکنیم که خوب تست بزنه، خوب فنونه، بله اینا خوب آماده میکنن فرد رو. شما به هر حال هدایت تحصیلی که انجام نمیشه، فرد رو میسپارید دست یه نفر که تست زنی و روش خوندن رو خوب یاد میده. میلیون ها تومن هم هزینه میکنی، خانواده و بچه و همه هم 4 سال 5 سال بعضی که الان از راهنمایی گرفتار میشن. بعد اصلا دانشجو، آیه دکتر اشاره خوبی که وقتی میاد بیرون فکر میکنه قول کنکور رو فتح کرده دیگه، پشتش مهم نیست، اصلا انگار هدف ورود به دانشگاه بوده نه در واقع ورود به دانشگاه. چرا ما واقعا کالج نداریم؟ چرا واقعا دوره های مهارتی تربیت تکنسیان نداریم؟
آقای دکتر اگه اجازه بدید
اینا نیست
بیما بین یه نکته‌ای رو بگم.
بفرمایید آقای دکتر.
فکر میکنم لازمه، البته این دغدغه‌ای رو که دوستان دارن همه ما داریم واقعا، هم آقای دکتر من فکر میکنم این که صحبت، ولی بالاخره ما باید، من به اعتقاد من یه مسئول این به قول معروف گزینش در حوزه وزارت علوم تحقیقات فناوری، یعنی همین نحوه گرفتن دانشجویی، باید یه جرأتی به خودش بده که آقا از یه زمانی ما باید این قائله رو بالاخره ببندیم. ببینید الان آقای دکتر، ما تعداد دانشجویان ما سال به سال دارن کمتر میشه، پس ما اون فشار روحی روانی که
قدیم بود
الان کمتر داریم. یه گزینه به اعتقاد من اینه که اولین کاری که بکنیم اینه که توی بحث ارشد و دکترا واقعا ما اینو دیگه بسپریم به دانشگاه ها. ما داشتیم، این در اختیار ما بود، بنده خودم مدیر تحصیلات تکمیلی بودم در دانشگاه علم و صنعت، استادو دعوت میکردم، سوال در دانشگاه تر میشد، پذیرش رو در دوره دکترا تو سطح دانشگاه داشتیم، بعد اونجا مصاحبه داشتیم. الان واقعا من حس میکنم ما نه تنها با این سیاستی که جلو داریم میریم نه تنها نمیتونیم کنکور رو حذف کنیم، چرا حرفای اینجوری هم میزنیم آقای دکتر، یعنی ما میگیم آقا 100% کنکور، بعد یه دفعه الان تر داریم میاریم میگیم 85% سنوات 15% کنکور، یعنی یه کاری که عملا میخوایم باز دوباره از زمان ما هم بگذره. الان بنده حالا مسئول گزینشم، حالا نفر بعدی بیاد ببینیم اون چیکار میکنه. ما الان میتونیم لااقل که حداقل در یه جایی هستیم که ارشد و دکترا رو که دیگه نباید دیگه، واقعا الان ما برای ارشد هم همین حالتو داریم، دانشجو میاد بعد ازش میپرسیم آقا موتیویشن شما برای این چیه، بهش میگیم یه نامه بنویس، میگه من بلد نیستم. واقعا من عیناً دیدم ها، میگم شما برای گرفت حسب واحد نامه بنویس، میگه آقا دکتر میتونی شما بنویسید. خب این از کجا ناشی میشه؟ از اونجایی که میشه یک بار باید جامعه ما این تاوان رو بده، نه حالا مستقیم ورود کنیم به کارشناسی، نه قطعا این کارو نکنیم، تو دوره ارشد و دکترا نهادهای دیگه دخالت نکنن، بذارن آقا دانشگاه ها دانشجو بگیرن، مطمئن باشیم که نتیجهش آنچه خواهد بود که الان در کشورهای دیگه.
آیه دکتر من یک دارم همینطور روی موضوعی که بیشتر فکر میکنم توی همین جلسه با صحبتهای شما کارشناسان عزیز، به این نتیجه میرسم ما بیشتر داریم برای دانشگاه تعیین تکلیف میکنیم تا نسل جوان، یعنی نسل جوان ملاک نیست، بیشتر ظرفیت دانشگاه ها رو چی کارش کنیم اینه. این روش 85% و 15% گویا یا اینطوری به نظر میاد، به عبارتی میخوام بگم اولویت ها یک کمی تقدم تأخر ها داره
جابجا میشه. سلطانیه میفرمان میگن طرف مثلا در حالا یکی از دورترین نقطه از نظر جغرافیایی در مقایسه با تهران قرار داره، ولی وقتی که کوپن بالاخره دانشگاه تهران رو میدن میاد اینجا با انواع و اقسام مسائل مشکلات مواجه میشه. ببخشید
آقای دکتر، ما متاسفانه با همین
دکتر ایزدی بفرمایید،
ما با این روشمون متاسفانه یک آسیب ویژه به آموزش زدیم. نکن مثلا فرضی تو امتحان دستیار پزشکی، الان سطح علمی بچه‌ها زیاد شده، عمقش به شدت کم شده. زمانی که من خودم دانشجو پزشکی بودم ما تا ساعت 3 و 4 بعضا به مریض ور می‌رفتیم، گفتم تا ساعت 8 با مریض، مثل با مریض. حالا چی؟ حالا دانشجو بعد از من استاد میاد زودتر از من استاد میخواد. در زمان ما اگه کسی تکست فالسی میخوند ما رو تنبیه میکردن، بگویم بید اصل انگلیسی بود. حالا اصلا یکی همه فالسی بود، همه دادن از این جزوات کنکوری که برای رشته های چوچی رشته های دستیاری هست و خلاصه نمیسته، یعنی اصلا سیستم آموزش رو ما خراب کرده. الان دانشجو تست خوب میزنه، مریض نمیتونه بلند کنه، یعنی مریضی که خواب دست و تخت بده حالا 20 تو تست بده قشنگ همون دفعه با این مریض میزنه، یک جمله بخواد دفعه با این مریض بگه آقا بنویس که این مریض باید چیکارش بکنیم میده. و تو سطح آموزش عالی هم به همین صورت داده انجام میشه، یعنی شما تو قسمت های مهندسی فن مهندسی همین مشکل ما الان داریم.
عجب، به اصطلاح راه رسیدن به هدفمون اشتباه بوده.
ما میخوایم از یه کنکور، حالا حذف کنکور عوض بگیم یه چیز غیر ممکنه، این نمیشه. باید بگیم چطوری که کنکور رو بهینش کنیم. ما باید کنکور بهینه کنیم که چی؟ یک، چالش های کنکور کم بشه، استرس روانی به فهمه با من تقنیم خواستم کنکور تا ساعت تا کلاس 11 هم از با همون داریم با کلاس خواهیم برد کنم کنکور بدم، با من الان با بچه خودم از کلاس اول درسته خوبولی کنکور داشتم تا حالا، یعنی خانواده دارن کنکور میدن.
بله
چی کار کنی؟ بود روانی کنکور بیاد پایین و یه سری سوال به کنکور اضافه شد. یا کن تو یه سری از کشورهای پیشرفته خیلی جالب است بدونید، مثلا طرف تابستونا میره توی قسمت هایی که مثلا هلز کیر ورکرا هستن، کسایی که
سرتیفیکه جمع میکنه.
آره دقیقا همین. مثلا تو بهزیستی ها کار میکنه. بله. تو دوره مدرسه از دربستان مثلا شهردار مدرسه بوده است. اونجا رقش اینا پوان داره
مهارتی رفتار کرده تا
بله. من یک روز گفتم ای کاش میبدیم پوهم میدادیم، مثلا همه که ما یه زمانی به علاج هم همه به ایسالگرامون داریم واقعا و درست هم هست و ما اعتقد هستن بیان به تمام پوهنهای مثبت اجتماعی پوهم بده. اونی که الان تو هلال احمر مثلا زلزله میشه
تکساحتی در میاد دیگه، همین
پوهم بده، پوهنها استاندارد ها. بعد آقا اینا تو دانشگاه تو بعدا تو کارت اینا دخالت داره. آقا مثلا که دانش آموزی که مثلا محقق هستش از دبستان از راهنمایی با تحقیقاش داشت، این به معنی بعد اگه یه وقتی اومد یه رشته خیلی خوبی حتما موفق تست و مخواهد بود.
آقای دکتر یعنی چند جنبه رو ببینیم دقیقا. الان عملا این طرح 85% یعنی همون کنکور است.
همون آقا
حالا این وری افتاد.
بله. هم 15% آقا نقش میکنه.
این وری افتاد. نه بیایم بگیم مصاحبه باشه، موتیویشن لتر بخوایم، یعنی واقعا در این حالی که خیلی کشورهای دنیا هستن آقا برای 4-5 تا رشته تاپ میگن آقا تو اول برو یه دوره‌ای بخون، یه معدلی کسب کن، بعد بیا، بعد میخوای بری پزشکی بیا اول تو برو لیسانس تو بگیر. واقع قضیه ما ورداریم این فضا رو و بذاریم اونجا دیگه بالاخره دیگه نمیتونیم بگیم نه، باید این ریسک رو واقعا بگیره شخصی که به نظر من وزیر علوم تحقیقات فناوری باید شخصی باشه که این ریسک رو بگیره که آقا من یه گامی بردارم به جهت اینکه بچه ها رو از این دغدغه نجات بدم.
آقای دکتر سلطانی هم منتظر هستم بفرمایید.
من اگر اجازه بدید
بفرمایید.
میخواستم از آقای دکتر ایزدی یه سوالی داشته باشم، چون دختر من الان داره دوره دستیاری میگذرونه، تخصص میگیره و ایشون برای به اصطلاح دوره تخصصش و دستیاریش هم کنکور داد. خب حالا من میخوام از یه جای دیگه نگاه کنم اینا. شما واقعا در حدی که میفرمایید ما 7000 تا ورودی داریم برای پزشکی همه رو هم از این اینجوری میفرمایید در سال دیگه الان
پزشکی دند پزشکی دواساز خود
نه حالا پزشکی مثلا چقدر میشه؟ مثلا 4000 نفر. شما 4000 نفر دارید، حالا فرض کنید خروجی شما هم 4000 نفره. شما واقعا الان توی مثلا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مثلا این 4000 تا رو میتونید بدون کنکور، بابا 7 سال این اونجاست دیگه، شما میتونید بدون کنکور اینا رو بپذیرید؟ شما یه اسکیل کوچیکتر رو شما ببینید این کار شدنیه، یعنی چه جوری میشه این کار انجام داد؟ اینو بفرمایید، من واقعا برام سواله. مثلا آجا. چرا اونجا دارید شما کنکور میگیرید؟
من یه مثال دیگه واسه بزنم، بذار من میگم بهینه ساز کنید. نکن ما الان بده کنکور برداشت هم دستیاری که شما دارید میگید، خب هم دست اونی که سر کلاس نیاد و بره بیشتر تو کتاب خونه فقط تست بده کتاب بزنید، اون موفق ترست و او در نتیجه رشته های بالا رادیولوژی و ایکس و وای و زد
اینا رو میاد. شما ببینید دوباره دارید کنکور میزنید، من میگم شما اصلا کنکور رو فراموش کنید.
من میگم کنکور فراموش نمیشه، کنکور باید بهینش کرد. آید دیگه کن الان یه دفعه اونی که میره کلاس های پیش آزمون کلی پول میده، حالا او بدبخت میشه که مجلس کار کنه کاسبی بکنه بالاخره زن داره بچه داره ولو سوادش بالاتر است، اون رشته های خوب موفق شد. بعد یا کن هر دانشگاهی اگه باز خودش کنکور برگزار کنه، الان یه دفعه تو یه روز باز همه میخوان تکلیف مشخص کنن. ها تو خانه چیکار میکنه؟ میام یه آقا رزومه دو بده.
آره
بر اساس رزومه اعتبار در خارج در خیلی کشورها بر اساس استاد رزیدنت میگیرد، استاد رزیدنت.
منم سوالم اینه چرا شما این کارو نمیکنین؟
من موافقم، قشنگ میشه مدل سازی کرد. و این هست، این وجود داره. وقتی که شما میدید که با استاد کار داری یا از استاد فرار نمی کنی، یه دانشگاه دیگه که خواست بده میگم برو از استادات رکامند بیار، تو ریکامنده میگه چه ای از آدم اهل کاری تیمی هست یا نیست، ای آدمی دلسوز هست یا نیست، ای آدم فلان هست یا نیست. ما الان تمام ملاکای پزشک درسانی ول کردیم، یه امتحان دستشار گرفته یه نمره خود اصلا نه به مریض توجه داره، نه به همکار تعدم به کار گذن به
در گذشته مصاحبهش خیلی و درصد
این کنکور زدگی و این مدل کنکور فقط برای بحث کارشناسی نبوده،
ورودی بعد از دیپلم
از ابتدایی شروع شده، اومده توی مدارس، اومده توی حتی سطح دانشگاه، کارشناسی ارشد، دکترا و و و. این الان یه مدل شده، حتی آزمونای استخدامی، یعنی یه فرمالیسمی به وجود اومده. چرا؟ چون راحت ترین راهه، راحت ترین راه اینه که یک آزمون‌های تستی بگیریم، اولا زمانش در یه موعد مشخص برقرار میشه، تستیش راحته، بعدم یه سازمان مستقل داره برگزار میکنه، هیچ کی هم اعتراض نداره.
آقای دکتر شریعت بفرمایید. خیلی وقت
میخوام عرض بکنم که اتفاقاً الان مثلا فرض کنید در مورد بحث انتخاب در گرای بحث ارشد، یه برای دانشگاه مادر فرزند یه فرصتی ایجاد شده تا 40% رو بتونن از درق فارغ‌التحصیلان برتر کارشناسی در واقع بخوام بگیرن، چه در دانشکده خودشون و چه از بیرون. خب کسی که در مدت 4 سال و نیم دوران تحصیل کارشناسی تو دروس فرصت‌های متعدد داشته تا توانمندی‌های خودشون نشون بده، آیا این سیستم مناسبه که بهش وضع داده بشه؟ و یا اینکه مثلا ما مورد داریم که در یک رشته مهندسی فردی که قبول شده رشتهش پرستاری بوده، خب حالا علاقه من بوده، رفته کلاس تست رو در واقع داده، اومده تو این قضیه و واقعا هم بعدا مگه میتونه چقدر موفق باشه؟ پس میشود همین سیستم موجود رو به نوعی بهتر کرد. ما اگه در بحث کنکور رو نگاه میکنیم، آقای دکتر داشتن اشاره میکنن تو کلانتر در مورد بحث دکترا وقتی میخوایم انجام بدیم، یه بحث دیگه ما خدمت شما هم بودیم در رابطه با اینکه میخوایم پژوهش رو تو کشور بخوایم توسعه بدیم، کسی وارد باید دوره دکترا بخواد بشه که میتواند توان پژوهشی رو داشته باشه، درست. نه این که میتواند توان تست زدن بهتری باشه. اما در کل یه نکته که به نظر میرسه مهمه اینه که ما باید به فکر مدیریت تقاضا باشیم. وقتی تقاضایی در جامعه وجود داره، وقتی خانواده ها فکر میکنن بزرگترین خدمتی که میتونن به فرزندشون بکنن اینه که کاری انجام بدن تا این وارد یک دانشگاه یا رشته برتر باشه و این رو معادل موفقیت و برای بچهشون میدونن، همه چیز رو هم میگذارن، این نوع نگاه ها باید درست بشه. اما برای اینکه این نوع نگاه درست بشه، چون وقتی که این گونه هست، آیدتور یه عددی رو گفتن 40,000 میلیارد تومان، عدد قابل توجهه، ولی جالبه فقط تو یه هفته، باز من یه عدد دیگه بگم، برای بحث انتخاب رشته حدود 50 میلیارد تومان گردش مالی وجود داره تو یه هفته. 10% تا 50 میلیارد تومان برای انتخاب رشته میخوام بگذارن. خب چرا این فرد داره این هزینه رو میکنه؟ نشون میده که بهش خیلی اهمیت میده. اما اگر ما میخوایم نگاه رو درست بکنیم، از اون ورم باید بسترهای درست بکنیم. اگر یک نفری اومد و مثلا فرض کن رشته های فنی حرفه ای رو رفت، آیا برای اونم بازار کار فرصت های مناسب برای این وجود داره؟ بیایم هم این وضعیت رو درست بخوام بکنیم و بعد این رو هم نشون بدیم، چون نمیشه فقط بهشون بگیم که این گرایش ها نیست. فرض فکر میکنه اگر وارد این گرایش بشه لزوما موفقه. پس بنابراین من فکر میکنم یکی از نکات مهم جانبی دیگه که باش نگاه کرد رو بحث مدیریت تقاضا است که باید اون توجه خاصی بشه.
متشکرم آقای دکتر شریعت. آقای دکتر عامری مطالبتون گفتید.
آقای دکتر شریعت اتفاقا قسمت آخر به نکته خیلی مهمی اشاره کردن و اون حالا بحث مدیریت یا بحث در واقع اون
تقاضا
یا ارزش‌های اجتماعی فرهنگی هست. نگاه کنید الان اشاره شد تو صحبت همه دوستان، یه سری رشته‌ها مد شده، یعنی مده، یعنی باید کسی که تو علوم انسانی رتبه خوب داره فرض کن حقوق بزنه، روانشناسی، اصلا مهم نیست که بازار این کارها چقدر اشباح شده، یا بعد بره سراغ رشته دوم، رشته سوم و الی آخر. بنابراین من فکر میکنم که ما یه مشکل اساسی تر داریم، علارغم اینکه اسناد بالادستی خیلی مهم میداریم، ولی در مقام عمل آموزش و پرورش ما واقعا در یک عقب ماندگی تاریخی هنوز داره سیر میکنه، حالا به دلایل مختلف. این که الان یه سری مؤسسات و نهادهای اومدن نبض آموزش رو در دست گرفتن، در واقع رشته ها رو مد میکنن، هدایت میکنن، انتخاب میکنن، تست یاد میدن، وارد دانشگاه میکنن، این به هر حال ضعف کلان نظام آموزشی ماست. و برمیگردم به اون بحث قبلی هم که ما باید یه اصلاح ساختار